با شما صحبت بکنیم. لطفاً ما رو همراهی کنید. عزیزان، حتما شنیدید که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. به نظر شما این جمله درسته؟ یعنی اگه همراه و همرنگ جماعت نشیم آخرش پشیمون میشیم؟ یعنی معنی این جمله اینه که همیشه حق با اکثریته؟ اکثریت هرچی گفتن و هر کاری کردن و به هر طرفی رفتن، ما هم باید همون کارو بکنیم و به همون سمت بریم؟ آیا همراهی با اکثریت اصلا کار درستیه یا نه؟ برای اینکه به جواب این سوالا برسیم، پیشنهاد میکنم شما شنونده های عزیز گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، با یکی از برنامه‌های غبار فتنه با شما هستیم. راه‌های شناسایی فتنه و مقابله با فتنه و فتنه انگیزان موضوع برنامه ما هستش. گفتگو می‌کنم در این برنامه با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد بهمنی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی که در استودیو با ما هستند. جناب بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب مؤمنی عزیز، بندم خدمت شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید. ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. در همین ابتدای برنامه یه سوالی رو مطرح کنم و اگر که حضرت علی لطف کنید و پیرامون در واقع این سوال بیشتر برامون صحبت کنید و پیرامونش با هم بحث کنیم به نظرم خوبه. اینکه چرا مردم، اغلب مردم شاید نگاهشون به اون سمتی باشه که تعداد افرادی بیشتره، یعنی در دو تا جبهه و دو تا سپاه حق و باطل رو اگر در نظر بگیریم تو طول تاریخ اینطور بوده که عمدتاً سپاه حق یا طرفداران حق شاید جمعیت کمتری داشتن، اینطوری به نظر میرسه، و خب طرف مقابل که حالا سرمایه‌داران بودن، اهالی زر و زور و شاید هم تزویر بودن، اینها جماعت بیشتری دور و برشون بوده. چرا این اتفاق میفته به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما گفتیم ضرب المثل رو در برنامه قبل گفتیم، گفتیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یه بخشش اینه، چون ایستادگی در جبهه حق، حالا بعد از اینکه فهمیدیم حق چیه و درست چیه غلط چیه، این بالاخره باید یه جای مشخص بشه دیگه، ملاک‌هاش رو پیدا کردیم، با استدلال اونم، نه با استدلال نمایی، استدلال‌های واقعی، دلیل‌های واقعی. ایستادگی در جهت حق معمولاً یک سری الزاماتی داره. از اون طرف ابزارهایی که جبهه باطل برای غلبه و برای تسخیر فکر چشم ازش استفاده میکنه تنوع بیشتری داره، چون محدود نیست، راحت دروغ میگه.
بله،
امیرالمومنین توی جنگی دید که اینا فحش میدن، نیروهاش سمت ماوی فحش میدن، حضرت فرمودن چرا فحش میدی؟
شما نمواد فوش بدید، شما سپاه حق هستید،
شما سپاه حق هستید، حق نداری. از یا شهید بهشتی میگن توی ماجرا دید که یه شعار ناشایستی رو مثلا نسبت به پهلوی دارن میگن، شهید بهشتی اعتراض کرد گفت آقا اینا ما داریم باشون میجنگیم. گفت بله باشون میجنگیم، ولی این حرفتون غلطه، اینا نباید بگی. اینقدر گزاره های درست واقعی غیر قابل انکار وجود داره که لازم نیست شما مثلا اینی که اشتباهه رو بگی، یا این که
قابل... حق بودن به یک معنا یعنی داخل چارچوب بودن.
احسن، حق بودن یعنی تو چارچوب بودن، باطل یعنی، و برای باطل شدن گاهی وقتا یک اشتباه کافیه، حق الزاماتش بیشتره.
بله،
چون حق الزاماتش بیشتره، آدمایی که بتونن این الزامات رو بپذیرن گاهی وقتا کمن. و یه نکته روانشناختی هم شاید وجود داشته باشه، روانشناسای گزارشی دارند میگن که تعداد قابل توجهی از آدم‌ها نمیتونن توانایی روانشناختی یا تمایل روانشناختی برای اینکه با جمعیت و با به اصطلاح نوایی که قبول ندارن یا داره منتشر میشه مخالفت کنن ندارن. اصطلاحا میگن اینا توانایی ناهمنوایی ندارن، هم نوا میشن. اصلا کلمه هماهنگ و هم نوا رو دقت کنید.
بله،
یعنی یه آهنگی وجود داره، اینا طبق همون آهنگ قدم برمیدارن و حرکت میکنن.
یعنی مثلا میخواد کم نیاره از طرف مقابل که میگه اگه برن نرم اینور همه اینورن دیگه، اکثریت اینورن، مگه نرم خلاصه کم میارم یا حالا اذیت میشم.
ابزارهای زیادی وجود داره برای اینکه کسی که داره مخالفت میکنه با باطل او رو از میدان بدر کنن. حالا از میدان بدر کنن یعنی چی؟ یا اینکه او رو ساکتش کنن که ساز مخالف نزنه، چون خود ساز مخالف هوشیاری میاره.
بله،
من خودم برداشت شاید ذوقی باشه، ولی میگم که چرا حرمله یا عمر سعد حضرت علی اصغر رو میزنند؟ چون یک بانگ بلندی رو در جهت مخالف به صدا در آورد. یعنی این که شنیدید میگن بعضی ها اعتراض کردن، بعضی ها شمشیر انداختن، مثلا گفتن حالا راست میگه، ما با حسین جنگ داریم، با بچهش که دعوا نداریم، یعنی چی؟ یعنی داره انسجام اینجور رو میشکنه.
بله.
ایستادگی یک نفر در جهت حق این قدرت رو داره که یک عده‌ای که در طرف مقابل مردد هستن رو چکار کنه؟ از تردید خارج کنه به سمت حق. برای همین جریان باطل، جریان رسانه‌ای باطل، تمام ابزارهای خودش رو برای ساکت کردن اون خدمت میگیره. حالا گاهی وقتا فقط ساکتش میکنه، یعنی چی؟ یعنی خستش میکنه، هزینه های مقاومت رو براش بالا میبره، او رو در یک انزوای روانشناختی قرار میده، او رو مورد هجمه قرار میده. ببینید همه اینا کار دیگه.
بله.
داره انجام میده اون طرف مقابل.
برای اینکه ارادش رو خلاصه
اونو بشکنه. چون وقتی ساکت شد دیگه هیچ صدای مخالفی نیست. هیچ صدای مخالفی نیست.
رادیو معارف.
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
گاهی وقتا برای اینه که هزینه های پیوستن به او رو برای دیگران بالا ببره. یعنی میدونن که این آدم از میدان به در برو نیست. میدونن که امام خمینی رحمت الله علیه آدمی نیست که بشه او رو از میدان خارج کرد. ولی کاری میکنن که هزینه های همراهی با او بالا بره.
زندان و شکنجه. زندان و شکنجه، تبعید و...
حالا مثلا بعدش تحریم، نمیدونم اینجور چیزها. ابزارهای بین المللی، سازمان ملل، جای مختلف. یه کتابی هست، یه دیپلمات آمریکایی نوشته راجع به تجربیات 20 سال تو وزارت خارجه بوده و بعد از حمله آمریکا به عراق این استعفا میده و به تعبیری مثلا ناراحته میاد بیرون. اومده تجربیات خودش رو در 20 سال تو وزارت خارجه ای که داشته نوشته. یکیش اینه، میگه که آمریکا تمام سازمانهای بین المللی رو برای تامین اهداف خودش به خدمت میگیره. سازمان‌های بین المللی برای تأمین اهداف
خودش.
یعنی وقتی که نمیخواد هزینه بده به اسم خودش چیکار میکنه؟ میگه سازمان ملل گفتن. سازمان ملل یعنی مثلا 200 تا کشور 100 تاشون رأی دادن، 150 تاشون رأی دادن. فقط کافیه شنوندگان عزیز به این توجه کنن که 120 تا از کشورهایی که اسمشون کشوره،
بله،
جمعیت همشون با هم 120 تا کشور از جمعیت 90 میلیونی ایران کمتر. یه لحظه دقت کنید، 120 یعنی حتی جمعیت 1 میلیونی هم ندارن، 400 هزار جمعیت داره 15، ولی شده یک کشور. بله. یعنی آمریکا اونو
به یه رأی داره تو سازمان ملل.
بله، او با چین مثلا 1.5 میلیاردی، با هند 1.5 میلیاردی، یه برابره، با ما 90 میلیونی هم یه برابره. ولی الان تو جبهه کیه؟
بله.
خب این یک کشور 400 هزار نفره که نه جمعیت داره نه درآمد داره، مجبور وابسته باشه به اینکه مثلا به کمک‌های سالانه مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد دلاری آمریکا به اون طبیعتا همه کشورش با همین هزینه ها میگرده دیگه. بله. خب اتفاقی که میفته اینه، چون مردم، چون کشورها حتی توانایی ناهم نوایی ندارن، یعنی وقتی فهمیدن این باطله از اینجا به بعدش نمیتونه ایستادگی کنه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
بله عزیزان، همرنگ جماعت شدن خوبه، اما کجا؟ جایی که اون جماعت به دنبال حق باشن. یعنی اینطور نیست که هرچی اکثریت گفتن ما هم بپذیریم. ممکنه همه اون افراد اشتباه کنن. میپرسید مگه میشه؟ بله میشه. یعنی تعداد زیاد افراد یا هوادارها هیچ ربطی به درست بودن اون کار و اندیشه نداره. در واقع باید ببینیم ملاک و معیار چیه؟ با چه شاخصه‌ای میخواییم حق و باطل بودن رو بسنجیم؟ آیا ملاک حق یا باطل تعداد طرفداراش هستن؟ به قول امروزی ها تعداد فالوورها و دنبال کننده ها. یعنی اونی که دنبال کننده کمتری داره لابد حرفش هم درست نیست. آیا به نظر شما هم اینطوریه؟
اینجا رادیو معارفه و این صدای فضیلت و فطرت که شما میشنوید و این برنامه غبار فتنه است که تقدیمتون میشه. ما در سری سوم و فصل سوم از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم، در کنار استاد ارجمند، کارشناس محترم و میهمان گرامی جناب آقای بهمنی عزیز، با موضوع بسیار مهم و کاربردی مهارت‌های مواجهه شناسایی و تصمیم گیری در شرایط فتنه. جناب استاد بهمنی، حالا من همینجا یه چیزی رو بگم از باب شاید سوالی شبهه. اینکه خیلی ها میگن یا امروز ما میشنویم میگن که یعنی فقط شما درست میگید، یعنی همه دنیا نمیفهمه فقط شما میفهمید، این یه جورایی همون اسیر اون جماعت شدن دیگه، هم رنگ جماعت شدن و اون هم نوا شدن دیگه،
اون صدای بلندی که ایجاد کردن که شما فکر میکنی همه همینن، در حالی که نه، همه همین نیست، این صداشو خیلی بلند کرده.
یعنی ما الان یک مدل انتخابات تو کشور داریم مثلا با یه سازوکار خاصی، و غربی‌ها مدام ما رو تهدید میکنن که داخل ایران دموکراسی نیست، بعد یه دم در داخل یا در فضای مجازی ما میبینیم میشنویم میخونیم که میگن خب چرا دنیا این شکله شما نیستید، یعنی انگار دنیا یه طرفه و ما داریم یک ساز مخالفی میزنیم، و این رو مثلا نشانه میگیرن برای ضعف ما یا مثلا عجز ما. آیا اینطوریه؟
بیایم استدلال کنیم، اصلا ببینیم به چه دلیل ببینیم طرف مقابل میگه بر اساس یک سری ارزش هایی که خودش قبول داره، که اون ارزش ها ممکنه بعضیش با ارزش های ما هماهنگ باشه بعضیش نباشه، صرف این که اون قبول داره یا ما قبول داریم که نشانه حقانیت نیست، باید دلیل براش بیارید.
بله،
یعنی ما اگر خودمون رو هر چه میدانیم باید برای درستی حرفمون دلیل داشته باشیم. اون ضرب المثل طلبی که یه وقتی با هم گفتگو کردیم میگه نحن ابناء دلیل، ما دنبال روی دلیلیم، دلیل هر طرف رفت ما دنبالش میریم، صرف این که ما میگیم یا اونا میگیم دلیل نیست، ولی این که چون اونا مخالفند پس ما دست از نظر ما برداریم اینم دلیل نیست، مگه اونا به خاطر نظر ما دست از ارزش‌های خودشون برداشتن؟ اونها یک سری ارزش‌هایی دارن با ما متفاوت، ولی اونام کوتاه نمیاند، اصلا کوتاه نمیاند. ببینید تو خود آمریکا یک سری افراد رو به خاطر مثلا نظرات مخالفی که دارن، یه سازگاری که ندارن، اینو به شدت حذف میکنن از سیستم انتخابات. یعنی چی؟ یعنی یه شورای نگهبان قدرتمند دارن، مثلا شورای عالی قانون اساسی آمریکا، این نمیگذاره هر کسی بیاد. بله، ملاکش برای اینکه هر کسی نیاد این نیست که مثلا این فلان مدل زیست فردی نداشته باشه،
یعنی هر چیزی که از خط قرمز اونها یا هر کسی که بخواد از اون خط قرمز عبور کنه، حالا بحث سیاسی که خیلی روشنه، حتی بحثای شاید بگیم مثلا امنیتی اعتقادی، من حتی شنیدم که تو حالا آمریکا و غرب کسی اگر با مقوله مثل هولوکاست هم مخالفت کنه ولو استاد تمام دانشگاه هم باشه
حذف میشه،
حذفش میکنن.
فلان بازیگر معروف مگه نبود؟ بازیگر معروف تر بوکسور جهانه، به خاطر یه مخالفت اصلا اسمش رو از لیست مسابقات حذف میکنن. بعد یک کسی از پاره تن ما تو همین کشور میاد میگه که چقدر بده که مثلا ورزش سیاسیه، میگیم فقط ببینید
فقط در ما سیاسیه،
به ما که میرسه سیاسی بودن ورزش میشه عیب، ولی خودشون اشکال نداره. اگر یک ورزشکاری اسم غزه رو برد در دفاع از غزه، این نباید این کار رو بکنه چون ورزش سیاسی نیست، ولی اگر در دفاع از اسرائیل باشه اشکال نداره. اگر کسی یک ورزشکار ما روی سکو نرفت یا روی صحنه مسابقات نرفت با نماینده رژیم صهیونیستی مسابقه ده، ما محکوم میشیم به این که داریم چیکار میکنیم، داریم با نظر جهان مخالفت میکنیم. همه جهان بازی میکنن، حتی یهو ممکنه یه جای یه گروه جعلی مثلا به اسم فلسطین هم درست کنن، بگن بیا نماینده خود فلسطین داره باشون کشتی میگیره، بعد شما این وسط داری کاسه داغ‌ترزاش میشی. ما اصلا ربطی به اون، ما یه حقی رو پذیرفتیم.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه،
موافق دیگه نگاه به تاریخ بندازیم؟ تاریخو که ورق میزنیم تعداد نفرات کدوم طرف بیشتر بوده، طرف حق یا باطل؟ مثلا توی یه تاریخ میخونیم که حضرت نوح علیه السلام بعد از سالیان سال که تبلیغ دین خدا رو کرد، چند نفر بهش بیشتر ایمان نیاوردن. با این حساب باید بگیم حرف حضرت نوح حق نبوده، در حالی که ایشون پیامبر خدا بودن و قطعاً حرف و عملش حقه. پس به نظرتون مشکل کجاست؟ مگه دشمن چیکار میکنه که تعداد افراد بیشتری بهش جذب میشن؟
جناب استاد احمدی، یعنی در ورزش، در علم، در مباحث سیاسی، در هر کجا ما بریم، پس این ردپا رو میبینیم که یک فردی یا یک جریان یا یک گروهی میخواد وزنه‌ای که حالا بگیم جماعتش بیشتره، تعدادش بیشتره، فالوور بیشتری داره، اینو هی مدام بولد و برجسته بکنه و اینو بزنه تو سر طرف مقابل که کسی شما مثلا طرفدارتون نیست، شما یار و یاوری ندارید، همه با ما هستن و همه خلاص شلوغ پلوگی این برای میدونه.
آنو جالب اینه که حتی همین، غیر از این که اگر همه شلوغی ها هم واقعا اون طرف باشه ملاک درستی نیست، ممکنه همه جمع بشن. مگه نشنیدید میگن که یک تاجری وارد شهر شام شد از کوفه، یه آدم شیادی اونجا پیدا شد، از قیافش و از لباسش هم فهمید که غریبه، مال اینجا نیست. رفتن و افسار شطورشو گرفت، گفت این شطور منه، تو دزدیدین شطور منه، کجا داری میبری؟
بله.
گفت مرد حساب مال منه. گفت نه، دعوا شد، بردنشون پیش معاویه. گفت آقا این چی شده؟ میگه آقا این شطور مال منه گرفته. اون میگه نه بابا، مال خودمه، من از کوفه اومدم، شطور منه. به اون گفتن تو شاهد داری؟ گفت آقا شاهدم کجا بود؟ خب من از راه رسیدم شاهد ندارم. به اون گفتن تو شاهد داری؟ گفت بله، 40 نفر شهادت دادن که هر تعداد، حالا 50 نفر کمتر بیشتر، که این مال اون آقای شامیه. شطور برداشتن برد. بعدن که رفت این بنده خدایی که مالش به سرقت رفته بود و کسی رو نداشت، چون اکثریت اون طرف بود دیگه، گفت آخه، خطاب کرد به معاویه و گفت جناب معاویه، آخه اینا همه شهادت دادن که این ناقه مال ماست، این اصلا ناقه نیست، این جمله، این شطور نره. اینا گفتن این شطور ماده مال ماست. گفت که دیگه بالاخره رأی دادن و اونام شهادت دادن، کارش نمیشه کرد، این دیگه کارش نمیشه کرد. ببینید اصلا موضوع رو اشتباه دارن میگن، ولی شهادت دادن، تجمع کردن بر سر این ماجرا و تمام شد. این بیچاره همجور حیران مانده بود. میگن معاویه دستور داد که پول شطورش و بارش که ازش بردن رو بهش بدن.
بله.
بعد گفت که حالا ممکنه ما بگیم چه آدم خوبی که مثلا این کارو کرد. بعد گفت برو. از کجایی؟ گفت از کوفه اومدم. گفت برو به علی ابن ابی طالب بگو با یک لشکری از شام که فرق جمل و ناقه رو نمیدونن با تو میجنگم. یعنی چی؟ یعنی اومدم یک جمعیتی رو ایجاد کردم که حتی تو تصور موضوع اشکال دارن، ولی بر سر اون اشتباهشون چیکار کردن؟ جمع شدن. خیلی از کسایی که در ماجرای شهریور و مهر 1601 اومدن و پیامی گذاشتن، پستی گذاشتن، اظهار نظری کردن، التماس کردن از پادشاه فلان کشور که مثلا بیا و به داد ما برس، وقتی بهش میگفتی چی شده نمیدونست چی شده. ولی این اگر که هیچی نمیگفت، بعد خیلی از این دنبال کننده‌هاش از دستش ناراحت میشدن.
شنیدید که میگن بعضیا عقلشون به چشمشونه؟
بله.
یعنی مثلا هرچی بیشتر گویا چشم پرکن باشه یک ماجرایی، عقلشون رو بیشتر میپذیره.
اونا میپذیرن، اصلا اونا ملاک درستی حساب میکنه.
حالا اینکه چه عواملی هم داره فکر کنم مهمه. مثلا عاملش میتونه جهل مخاطب باشه، میتونه اینکه طرف مقابل میاد رو تمایلات مخاطبی سرمایه گذاری میکنه.
سر ماجرای حالا اسم بردیم، گفتیم ماجرای شهریور و مهر 1401، اختشاشاتی که به یک بهانه واهی شکل دادن و کشور رو با آشوب کشیدن. یه جمله مقام معظم رهبری داره خیلی عجیب دقیقه. ایشون فرمود که اینا به خاطر نقاط ضعف و اشکالاتی که تو کشور هست و یقیناً هم هست نیومدن اعتراض کنن. اگه این بود که خیلی خوب بود. اتفاقا بارها مقام معظم رهبری فرمودن که تنها راه حل به اصطلاح عبور از مشکلات حضور مردم. یعنی چی حضور مردم؟ یعنی مردم بیان و برای حل شدن این مشکل وایسن، همدست و همقسم بشن، مشکل رو حل کنن. کلید سحرآمیز حل مشکلات حضور مردمه. این که آقا فرمودن که مقام معظم رهبری فرمودن هر جای انقلاب مردم حضور پیدا کردن، یعنی اون قدرت.
بله.
پای یک خواسته حق ایستادن، مطلب به سرانجام رسید. ولی اون ماجرایی که پارسال اتفاق افتاد چی بود؟ به دروغ. اول یک حرفی رو به دروغ تکرار کردن و اون رو واقع جا زدن. بعد جریان بین المللی، همه شیاطینی که همیشه پشت سر جریانات خبیث عالم بودن، اونجا اومدن پشت سر این ماجرا. خودش یه ماجرایی بود. یه خانومی باش مصاحبه می‌کردن، مقنعه سرش بود. معلومه بود خیلی عادت نداره. بهش گفتن شما چرا مقنعه سرتون می‌کنی؟ گفت من قبل از این ماجرای اختشاشات مثلا 1601 و ماجرای حجاب و اینا که به اسم حجاب مطرح کردن، اصلا آدم معمولی بودم، حالا خیلی مقید نبودم، خیلی راحت هم نبودم، ولی الان عمدن مقنعه و پوشیده به اصطلاح حرکت میگفتن. چرا؟ گفت میخوام بگم من با اینا نیستم. یعنی پیش خودش به یک منطقی رسیده که من اعتراضم سر جاشه، ولی پای اون اعتراض قرار نیست همه چیز رو هزینه کنم.
بله بله، خیلی ممنونم جناب استاد بهمنی، هم نکات بسیار خوبی رو فرمودید و همین که امیدواریم ما بتونیم از تاریخ عبرت بگیریم. و میگن ملتی که تاریخ خودش رو فراموش کنه محکوم به تکرار اون است، که خدا نکنه این اتفاق بیفته و اینطوری بشه. شما شنونده‌های خوب میتونید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید، اگر نظری داشتید نسبت به برنامه حتما با ما در میان بگذارید تا انشالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
رادیو معارف، غبار فتنه.
امام علی علیه السلام در حدیث شریفی می‌فرمایند: ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. یعنی حق با شخصیت‌ها شناخته نمیشه، حق رو بشناس تا اهل اون رو بشناسی. اون چیزی که ملاک و معیار شناخت حقه تعداد افراد نیست. اصلاً افراد رو باید با حق بسنجیم تا ببینیم در کدوم مسیر قرار دارن. حالا اینکه چرا تعداد نفرات جبهه باطل بیشتره، دلایل مختلفی داره. مثلا اینکه دشمن میاد و روی جهل و نادانی مردم سرمایه گذاری میکنه، یا اینکه شیطان میاد و ما رو دچار غفلت میکنه، غفلت از نعمتهایی که داریم، غفلت از گذشته، یا اینکه تلاش گسترده دشمن بر روی تمایلات و غرایز انسان و تحریک شهواته. تمام اینها رو میشه در این راستا تحلیل و بررسی کرد. در هر حال دشمن تمام تلاش خودش رو میکنه تا انسانها رو از دور و اطراف جبهه حق دور کنه. وقتی که جریان حق طرفدار و هوادار نداشته باشه، حرفش هم دیگه خریدار نداره. البته دشمن دیگه حساب اینو نکرده که انسانها دارای فطرتی الهی هستند که اگه روی اون کار بشه و جریان حق به فطرت بشریت عرضه بشه، قطعاً میپذیره و به سمت حق میاد. انشالله که همه ما بتونیم در مسیر حق و حقیقت قدمی برداریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه میآییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب.
رادیو مقاومت.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید. این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شده.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا که مرد میدان شو.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت با مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا،
شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری.
شبهای عملیات کربلا پنج شبهای قدر انقلاب است.
جاییده ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فکه.
سلام بر شهدای والا مقام شیمیایی که مظلومانه سوختند تا چراغ راه آیندگان باشند.
الا ای فاتحان خیبر و فن، یلان کربلای پنج و بلفن.
26 مراسم بزرگ داشته شهدای شیمیایی گردان فجر بهبهان در عملیات کربلای پنج. سخنران سردار حاج علی فضلی و حجت الاسلام و المسلمین حاجتی. مداح آقای ابراهیمی درچه‌ای.
الا ای فاتحان خیبر و فن، یلان کربلای پنج و بلفن.
زمان 22 دی‌ماه ساعت 14. مکان جاده شهید صفوی، کیلومتر 10 جاده خرمشهر اهواز، مشهد شهیدان شیمیایی بهبهان.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرهایی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. البته این روزها دیگه کسی با اختلال امواج رادیویی مواجه نیست به واسطه اینترنت و تلفن‌های هوشمندی که در دست همه هست. ایران صدا نقطه آر آدرس وبسایتیه که شما میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید تا همه رادیوها رو صاف و بدون اختلال دریافت بکنید و از شنیدنش کیف بکنید. ممنونیم که بین این همه شبکه رادیویی رادیو معارف رو مهمون لحظه‌های ارزشمندتون کردید. سپاسگزاریم از شما. البته یه نکته رو هم در مورد برنامه کاربردی ایران صدا عرض بکنم که در این برنامه میتونید کتاب‌های گویای بسیاری رو به صورت دسته‌بندی شده دریافت بکنید، بشنوید و کاملا رایگان هست، یعنی هیچ ترافیکی از شما مصرف نمی‌کنه و اینترنتش کاملا رایگانه. علاوه بر اون شما میتونید برای بچه‌هاتون لالایی هم بذارید در قسمت کودکان، میتونید دعا و نغمه‌های مذهبی رو هم بشنوید و در مناسبت‌های مختلف چه مولودی باشه چه مداحی باشه میتونید استفاده بکنید. ممنونیم از شما. اما در ادامه بریم با هم دیگه خاطرات ماندگار رو بشنویم، خاطرات دفاع مقدس رو به مدت 14 دقیقه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. 19 دی ماه سال روز شهادت سرلشکر پاسدار شهید احمد کاظمی، فرمانده اسبق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک سانحه